بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد رب العالمين وصلواته على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یک شنبه با نام علی گردید زیبا، با نام زهرا همسرش گشت مصفا علیهما صلوات الله و انه علیه الصلاه و السلام الفقر و الغنا یا الغنا و الفقر بعد العرض علی الله. فقر و غنا را باید با این معیار سنجید که در قیامت اوضاع احوال انسان بر خدا عرضه شود، یعنی اینکه ملاک در فقر و غنا معنویت است. بعد از کوتاه شدن دست و قدرت‌های طبیعی انسان از این ماده، اونجا باید محاسبه بشود که کی غنی هست و چه کسی فقیر. آنانی که در معنویت دارای فضائلند میشن غنی، ولو در دنیا مستضعف و فقیر بودند. و اونایی که در آخرت و بعد الارض علی الله از جهت معنوی دستشون خالیه، میشن فقیر حقیقی، ولو در دنیا صاحب آلاف و الوف باشن. خب بعد از این که این یک هفته بنده در مسافرت به عنوان نائب انشاءالله از رفقا در خدمت عده از مؤمنین و مؤمنات بودیم در سفر عتبات و سعیم شد بحث ها گفته بشه تعطیل نشه تا در حد این بضاعت مزجات این پیام منتقل بشه به رفقای طلبه که در هر پست و مقام و موقعیتی باشیم درس و بحث و مطالعه و تحقیق حرف اول طلبگی است. در مباحث گذشته سفر قبل از زوال و بعد از زوال مشخص شد، دو تفصیل مورد نظر محققین بود از بین 8 نظریه، یکی تفصیل قبل از زوال و بعد از زوال و یکی سلام علیکم تبییت نیت و عدم تبییت نیت. فظهر مما ذکرنا ان المحقق فی المقام هو النظریه الاولى والعمل بالطائفه الاولى من الروایات. خب بعد از این که این بحث تمام شد، مرحوم سید در عروه داره که کما یسه صومه اذا لم یقصر فی صلاته کناول اقامه 10 ایام اول متردد 30 یوما و کثیر السفر و العاصی به سفره و غیرهم ممن تقدم تفصیلا فی کتاب الصلات. این آخرین عبارتی است که در عروه نسبت به صلات مسافر وجود داره. کل مبحث کلی بحث مستثنیات سفر صوم در سفر بود. قاعده اولی این بود که صوم در سفر لا یجوز، لا یجوز صیام فی السفر، لیس منم برم صیامم فی السفر. این اصل اولی بود. از این اصل اولی چند مورد استثناء شد. در این عبارت باقی مانده هم به چند مورد اشاره میشه که چون واضح است و روشن مرحوم سید رد میشه و بحث خاصی هم نداره. نهایتا این عبارت دلالت داره بر ملازمه بین عدم قصر در صلات و صوم و برای آن مصادیقی ذکر شده. یک، من قصد الاقامه 10 ایام یصلی تاما و یصوم. کسی که در یه جایی قصد اقامه عشره کرده است، نمازش تمام می شود و باید روزه بگیرد. یه مورد از مصادیق ملازمه بین نماز تمام در سفر و روزه. دوم، من کان مترددن فی مکانن، کسی که در یک مکانی 30 روز متردد باقی ماند، بعد از 30 روز یسلی تماما، 30 روز که تمام شد نمازش رو تمام میخواند و روزه میگیرد. 3 من کان شغله از سفر او کان کثیر از سفر، کسی که شغل سفره یا کسی رو سفر هست، طبق عناوینی که در فقه موجود هست، نمازش تمام است و روزه میگیرد. 4 من کان فی سفر معصیتن، کسی که سفرش سفر معصیت است، یا خود سفر معصیت است یا مقصد معصیت است، یسلی تماما و یسوم. و 5 من کان بیته فی السفر، کسی که بیتش خانش در سفر مثل اشاعر، یسلی تماما و یسوم. تمام این مصادیق حکایت از آن دارند که بین صلات مسافر و صوم مسافر فی الجمله ملازمه است، که این ملازمه از روایات فراوانی استفاده شده، از جمله صحیحه معاویه ابن عمار که برای نمونه حدیث 1 باب 4 ابواب من یصح منه الصوم، قال الصادق علیه السلام اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت. ملازمه دو طرفی از هر دو طرف کاملا واضح بیان شده است که هر جا نمازت شکسته شد افطار میکنی و هر جا افطار کردی نمازت شکسته میشود. فالملازمتو ثابتتون الا ما اخرج بالدلیل، الا ما اخرج بالدلیل، این ملازمه ثابته مگر در مواردی که دلیل آمده فرق گذاشته، مثل کسی که بعد از ظهر میره سفر روزه داره ولی نماز شکسته میشه. اون مواردی که جدا میشه و استثناء میشود از این ملازمه توسط نص که مشخص است و در مواردش. در ادامه این بحث عروه تموم شد، این دیگه عروه الوسخا در بحث صلات صوم مسافر به عنوان صوم مسافر چیزی نداره، چرا کتاب صوم خب مباحثش فراوانه، ولی به عنوان صوم مسافر همین شرایط صحت و وجوب صوم بود که گذشت. میریم سراغ فروع شتا، فروع شتا فی صوم المسافر، از قسمت‌های مختلف فقه، چه کتاب صلات چه کتاب صوم، مواردی رو استیاد می‌کنیم به دست میاریم که اینها فرع فقهی صوم مسافرن، فرع فقهیان برای بحث ما نحن فی که تحت عنوان صوم المسافر بسته شده است. یکی از آن فروع شتا در بحث صوم مسافر آن است که اگر شخصی قبل از زوال به مسافرت رفت، از خانش رفت بیرون برای اینکه مسافر باشه، تا قبل از این که به حد ترخص نرسد نمیتواند افطار کنه، چون طبق نظریه مختار کسی که قبل از زوال به مسافرت می رود سواء کان فیه تبییت النیه او عدمه، چنین کسی نباید روزه باشد، باید افطار کند. ولی کجا باید افطار کنه؟ ازم خانش رفت بیرون میتونه افطار کنه، یا همین که میداند امروز می رود به مسافرت قبل از زوال میتونه شروع کنه به اتیان مفطر، چیزی بخورد چیزی بیاشامد. فرع فقهی اینه که نه، تا نرسیده به حد ترخص باید امساک کنه و روزه نداشته باشه. این نظریه کاملا مشهور است و بلکه ادعای اجماع شده که شخصی که اون روزش روزی رو که آغاز کرده قرار است قبل از زوال مسافر باشه، تا قبل از رسیدن به حد ترخص حق افطار ندارد، باید امساک کنه. اتفاقی است بلکه اجماعی است، لکن از پدر مرحوم صدوق علی ابن بابوی نقل میشه که گویا ایشان از کسانی است که با این مشهور و با این امر اتفاقی مخالف است. یه عبارتی داره که از ایشون نقل میشه به این صورت: ان خرجت من منزلک فقصر الى ان تعود الی. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه این رو نسبت میده به علی ابن بابوی که ایشون گویا نظرش اینه که ملاک خروج از منزله، یعنی از منزل که رفتی بیرون میتونی افطار بکنی، به جهت این که ایشون فرموده وقتی از خانت خارج شدی فقصر، نمازتو شکسته بخوان، هنوز به حد ترخص نرسیده بنده خدا، نمازت را شکسته بخوان. خب اگر نماز شکسته شد صوم هم افطار میشود. کی؟ از لحظه خروج از منزل. این نسبتی رو که علامه به ابن بابوی علی ابن بابوی داده است ظاهرا یه نسبت دقیق و وجیهی نیست، جهت این که کلمات ابن بابوی متعدده، از بعضی از کلماتش برمیاد که ملاک در نظر ایشان هم حد ترخص است. مثلا در یه جایی میگه و این کان السفر اکثر من بریدن فالتقصیر واجبون، اگر سفر بیشتر از یک برید هست تقصیر واجبون، اذا غاب عنکه اذان البلد یا اذان مصرک، تقصیر واجب است هنگامی که غاب عنکه اذان البلد، این داره حد ترخص رو میگه. و همچنین در یک عبارت دیگه داره و این کنت فی شهر رمضان فخرجت من منزلک قبل طلوع الفجر الى السفر افطرت اذا غاب عنکه اذان مصرک. بنابراین ظاهرا اثبات این که بخوایم علی ابن بابوی رو از جمله کسانی بشماریم که با نظریه مشهور و متفقا علی مخالفت کرده اول کلام هست. ظاهرا مرحوم ابن بابوی علی ابن بابوی در اون عبارت اولیش فقط در مقام بیان این است که شخصی که مسافره از زمانی که از منزلش خارج میشه باید بداند صلات مسافر قصره، روزه هم نداره داشته باشه، اما کی کجا از کجا حدش کجاست این عبارتش در مقام بیان نیست، عبارتهای دیگرش بیان کرده. این عبارت در مقام بیان آن است که سفر موجب قصر میشه، قصر صلات میشه، سفر موجب افطار میشود، ولی افطار را از کی باید شروع کرد؟ از منزل باید شروع کرد یا غیر منزل؟ بعد از عبارات دیگرش استفاده کرد. خلاصه علی کل حال این نسبتی است که علامه داده به مرحوم علی ابن بابوی، اثباتش مشکله. با همه این که این را ما کنار بگذاریم، باز در تعبیرات فقها یک کلماتی هست که گویا از اون کلمات میخواد استفاده شود که نه خروج از منزله، افطار قبل از حد ترخص جایزه، خصوصا جملات بعضی از متأخرین، حتی خود علامه. خود علامه حلی از متن کتابش در مختلف اینطوری برمیاد که ایشون از کسانی است که قائل است به جواز افطار قبل حد ترخص. ایشون در یکی از مباحثی که داره اونجا در مسئله ثالثه از قضاء مسافر، شخص مسافر قضا برش واجب هست یا واجب نیست، اونجا میگه لو افتر عمدن قبلین مزمون قبل حد ترخص کفاره از او ساقط میشه. کسی که قبل از رسیدن به حد ترخص در وطن خودش در روزی که قرار بوده روزه بگیره، حالا تصمیم گرفته بره سفر، قبل از حد ترخص افطار میکنه، لا تجب علیه الکفاره، کفاره نداره. و علتش هم اینطوری ذکر میکنه، انه لو اتا به مفترن ثم عرض له المسقط للصوم من سفر او مرض. قاعده کلی همون جا ضرب کرده کسی که مفتری رو انجام بده بعد براش یک اتفاقی بیفته که نباید روزه بگیره، مثل سفر، مثل مرض، مثل حیض، چنین کسی کفاره نداره. بعد توضیح میده به این که این اتفاقی که میفته، یعنی میره سفر یا مریض میشود یا حیض میشود، کاشف از آن است که این بنده خدا روزه برش واجب نبوده، روزه بر او واجب نبوده. وقتی کفاره واجب نیست، طبق برداشتیشون از ادله، حکایت از آن دارد که در ما نحن فی، شخصی که امروز میخواد بره سفر قبل از اذان ظهر اگر عمدن افطار بکنه کفاره نداره. خب کفاره نداره یعنی چی؟ یعنی تکلیفی نبوده، یعنی وجوبی نبوده. خب اگر وجوبی نبوده، پس معناش اینه که افطار یجوز، افطار قبل از حد ترخص جایزه. لکن باز خود ایشون در همین بحث، در یک بحث دیگر، نه در این مسئله، مسئله سوم، میدونید دیگه علامه در کتابش خیلی اختلاف فتوا داره، همه دارن، البته اتفاق برای همه افتاده، همه کسان. همین دیروز آقای برسلانی نقل میکرد از رهبری که ایشون دو سه روزه نظرش در رابطه با اسم جلاله و اسامی معصومین علیهم السلام عوض شده، حتی الله رو بدون وضو هم میشه دست زد، میشه مس کرد الله رو، مگر اللهی که جز آیه قرآن باشه. عدم جواز مس اختصاص داره به آیات قرآن فقط، در غیر آیات قرآن یجوز، اسم الله، اسم پیامبر، اسم الله. این اختلافات هستی، تغییرات صورت میگیره، چون بحث اجتهاد و استنباط احکام با اوضاع احوالی که ما بشر محدود داریم و ناقصیم و فرق میکنه اوضاع احوالمون، اطلاعاتون کم میشه زیاد میشه، بحث اسمت هم که نیست که. تو دوران غیبت کبرا این طبیعیه، رو همین جهت هم گفتن چیزی که مجتهد بهش برسه با استفراغ وز کرده، بعد مینه یه جای کم گذاشته و مینه اشتباه کرده. اما استفراغ وز بالفعل وقتی براش مهرس شد، خودش دیگه به این اعتقاد رسید، کافی حجته. در یه جای دیگه همین علامه رضوان الله تعالی علیه میفرماد عدم جواز تناول مفطر قبل الوصول الی حد ترخص. انسان این بحثی رو باز کرده، عدم جواز تناول مفطر قبل الوصول الی حد ترخص. دلیلی که آورده بر این مدعا و بر این مسئله همون ادله‌ای که میگه قبل از حد ترخص نمیتوانی نمازت رو شکسته بخوانی. شخصی که به مسافرت میره تا قبل از رسیدن به حد ترخص هر جای وطنش آخر خط جغرافیایی بلدش بخواد نماز بخونه، باید نماز رو تمام بخونه. وقتی رسید به حد ترخص میشه نماز شکسته. در صوم هم همین طوریه، عدم جواز تناول مفطر قبل ان یصل الی حد ترخص. این رو بحث کرده. با این عبارت علامه دیگه اون عبارت قبلیشو باید بگذاریم کنار و بگیم این نظرش همون نظر مشهوره، نظر متفقون علیه است که لا یجوز الافطار للمسافر یومیا قبل الوصول الى حد ترخص، بل یجب علیه ان یصبر الى ان یصل الى حد ترخص ثم افطر. و از کسان دیگری که باز گویا از عباراتشون خلاف مشهور دیده میشه گاهی، جناب سید محمد شیرازی است در کتاب فقهش. ایشون داره که نعم از ظاهر بل المقتوع به المستفاد من النص و الفتوا حرمت الافطار و ان علم بالعذر من اول النهار و ان کان ربما یحتمل عدم الحرمه، احتمال داره که افطار قبل از حد ترخص حرام نباشه. لان الواجب الصوم ولا صوم هنا، چون واجب صوم این که صائم نیست، بلکه حاله حال من یعلم بانه لا وقت له للصلاه کامله، مثل کسی است که میخواد نماز ظهر است بخونه اینو وقت نداره، وقت ادا نداره، خب نماز ادا برش واجب نیستی، یا نمیتونه نماز رو انجام بده به خاطر اینکه حیض اتفاق میفته، میداند یک ساعت دیگه حیض اتفاق میفته، یا مثل کسی که محرم میشه میدونه این وضعی داره که نمیتونه اعمالو به جا بیاره، اونجا چیزی برش واجب نیست. و همچنین از کلمات مرحوم آیت الله منتظری رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم داره میگه ان قلت فعلا ما ذکرته یلزم جواز الافطار لمن یعلم به تحقق السفر. این مطلبی رو قبلا ایشون مطرح میکنه، میگه طبق این مطلبی که شما گفتید لازم میاد افطار، جواز افطار برای کسی که میداند امروز میره سفر، همون صبح میتونه افطار کنه تو خانه، بلو قبل الوصول الى حد ترخص. قلتو ازشون اینطوری میگه، قلتو لعل وجوب الامساک من جهت تعدب و احترام شهر، این که امساک هست که باید شخص قبل از وصول به حد ترخص افطار نکنه، این مخصوص ماه مبارک رمضانه، در ماه مبارک رمضان باید صبر بکنه تا برسه به حد ترخص احتراما لشهر رمضان، و الا کسی که میداند امروزی مسافر روزش تا آخر تمام نمیشه، این قبل از زوال میره سفر و سفرش تحقق پیدا میکنه، اصلا روزه برش واجب نیست. آیا این فرمایش ها امثال این فرمایش ها در مقابل اون قول مشهوری که ادعای اجماع شده است بر او تاب مقاومت داره؟ میتونیم ما قائل بشیم به این که شخصی که میداند برای او اتفاقی میفته که دیگه یقینا امروز روزه نیست، همون اول صبح شروع کنه به خوردن و جایز باشه، و بعدم اگر خورد دیگه کفاره نداشته باشه، یا اینکه نه بگیم جایز نیست خوردن ولی دلیل داریم بر سقوط کفاره؟ این اوضاع احوالش از چه قراره انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.